انگه. طریقه بافتش رو برای ما توضیح میدی؟
کلافه ها رو باز میکنیم،
بعد حشیشو میندازیم، بعد نقششو میبافیم،
بعد که تموم شد
میدیم بازار.
و اون موقعی که گلیم بافته میشه چه لذتی داره. چند نفر تو بخش بافت گلیم کار میکنن؟
4000 نفر هنرمند و صنعتگر فعال در بخش بافت گلیمو داریم. سالانه 90000 الی 120000 متر مربع در شهر انبران ما گلیم بافی رو داریم.
چه کیفیتی داره؟
گلیم های بافته شده که دارای نشان بین المللی کیفیت از یونسکو هستن.
صادرات هم داریم.
40 میلیارد ریال به کشورهای اروپایی و آسیایی صادرات میشن.
چند درصد تو داخل استفاده میشه؟
30% از گلیم های تولید شده در شهر انبران که دارای نقوش منحصر به فردی هستند صادرات میشه و 70% مابقی در بازارهای داخلی کشورمون عرضه میشه.
مثل اینکه انبران شهر ملی گلیم هم شده.
به عنوان شهر ملی گلیم ثبت ملی شد.
آقای صادقی، چند تا کارگاه دارین؟ چند نفر تو کارگاه کار میکنن؟
8 کارگاه گلیم بافی در شهر انبران دارم. 800 نفر بافنده داریم. سالانه بیش از 8000 متر مربع صادرات دارم.
به کدوم کشورها؟
اکثرا به کشورهای اروپایی، کلمبیا، آلمان، ژاپن، ترکیه، گرجستان.
حالا شما به من بگید، شما از گلیم درو چیزی شنیدید؟ انبران که بودیم یه روز دعوت شدم واسه رونمایی یه گلیم درو توسط استاندار، یعنی دو طرفش بافته شده است. خب اینجا الان مراسم رونمایی از گلیمه، کلی آدم جمع شدن، یه گلیم خیلی خوشگلم قراره اینجا رونمایی بشه با صدای صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی
چقدر زیباست، چقدر بزرگ، ماشالله ماشالله. چه کیفیتی داری گلیم انبران و نمین؟
گلیم انبران یا گلیم نمین که منحصر به فرد دی ایرانده دمک اولار بو نظردن منحصر به فرد چی؟ پشت و رو یختی، ایچ طرفینده همون تره دی، یعنی ایچ طرفینده دی استفاده الیبلر برخلاف اوبرسوستانلار چی گلیمنری تشکر.
این گلیمی که الان رو نمایی شد چند متره؟
حدودن 24 متر مربع توسط عزیزان شهرستان نمین و انبران از قالی بیرون اومد و آماده عرضه به بازار شد.
چند نفر هنرمند در شهرستان نمین فعالیت میکنند؟
نمین شهرستانında گلیم تولید عرصه‌سinde 2700 هنرمند فعال و مجوزدار فعالیت داریم.
در اردبیل کدوم اقلام صادراتش بیشتره؟
یکی از اقلام صدر صادرات صنایع دستیمون مفروشاته.
بعد از بین مفروشات چی؟
چه گلیم، چه گبه و سایر مفروشات. یعنی الان مفروشات جزء بالاترین اقلام صادراتی کشور است.
آهنگ صنعت و اشتغال و اقتصاد انبران در تولید گلیم رونق داره و زندگی بانوان این منطقه با تار و پود گلیم گره خورده. نگارینه، روایتی صنعتی حامل آیین فرهنگ ملی. شاید باورتون نشه، هر روز صبح که دارم میام سمت دفترم از جلوی کارگاه‌های پایین رد میشم و سر و صدای بافتن قالی و مسکوبی و خراتی عین شنیدن یه موسیقی بهم آرامش میده. راستی از نازوکاری کردستان بهتون گفتم؟ نه نگفتم بهتون. همین الان تو طبقه پایین از در که وارد میشین اولین کارگاه 4 جوون خوشسوق سنندجیه، همون دست چپیه. نگم براتون که اینا چی کار میکنن، چه طرحهایی خلق میکنن روی چوب. طرحهایی که روی چوب خلق میکنن بهش میگن هنر نازوکاری. نازوکاری تو سنندج 200 سال قدمت داره، تا اونجایی که ظرافت با نام این شهر گره خورده. میخوام برم سراغ کسایی که تو این حوزه دارن کار میکنن. از چه چوبی بیشتر استفاده میکنن و باش چی تولید میکنن؟
معمولا چوب اصلی ما همش گردو.
چوب گردو.
تختنه درست میکنیم، رحل قرآن درست میکنیم، اصلا درست میکنیم، جا قلمی مثلا، قاب از.
پدر جان، شما چند سالتونه؟ چجوری این هنر رو یاد گرفتیم؟
عبدالحمید نعمتیان متولد 1309 در خدمت مرحوم پدرم و عشق و علاقه و شغل و کار شدم.
کسایی که می اومدن تو سنندج، گردشگرا، توریستا، خارجی ها علاقه داشتن به این هنر، استقبال میکردن؟ مخصوصا
اروپایی ها می آمدن برای اسم چیز جهان گرد و مسافر، اینا اگر کار حاضری داشتن برای علاقه شان بود می خریدن، اگر نه سفارش می دادن. اکثرا کارهای تزیینی.
حدود 1% از صادرات صنایع دستی کشور که 381 هزار دلاره سهم کردستانی است که اگه هنر نازوکاری کردستانی ها ساماندهی بشه این رقم افزایش پیدا میکنه. مهد هنر نازوکاری در کشور ما سنندجه. حمایت از صنعتگر، پاسداشت هنر، اصالت و فرهنگه. پس فراموششون نباید بکنیم. بذارید حالا که از نازوکاری کردستان گفتم یه چیز دیگه هم یادم افتاد. اسم نایسر رو شنیدید؟ منطقه حومه سنندج. منطقه‌ای که خیلی امکانات بالایی نداره ولی هنری تو اون منطقه خلق شده بی‌نظیر. اینو زمانی فهمیدم که همراه خانم صالحی رفته بودم کردستان. رفتیم یه کارگاه فرش و تابلو فرش که جالبش این بود که از 0 تا 100 کار تو همون کارگاه انجام می‌شد. حتی رنگرزی. حدود 40 تا خانم اونجا مشغول کار بودن. اون موقع خیلی امکاناتی نداشتن ولی قرار بود برای آب و برق مجموعهشون مسئولان اقداماتی رو انجام بدن. الان نمیدونم چقدر تونستن امکانات بگیرن. خیلی جالب بود. روی تابلو فرش های اصیل ایرانی کار میکردن. حدوداً چقدر در ماه تولید تابلو فرش دست بافت دارید؟
حدود 250 متر تا 300 متر تابلو فرش‌های دستبافو داریم تولید می‌کنیم و از قالب فرش‌های زیرپایی هم که تولید داریم میانگینش در ماه میتونم بگم مثلا بین حدود 20 متر تا 30 متر.
کجا عرضه میشه؟ صادرات هم داریم؟
توی سطح شهر سنندج هم عرضه میشه و همچنین فرستاده میشه برای استان‌های دیگه در سطح ایران و همچنین صادر میشه برای کشورهای ترکیه، آلمان، آذربایجان و سایر کشورها.
چقدر خاطره دارم. دلم میخواد همه شو بهتون بگم. میدونه چرا؟ دلم نمیاد نگفته ردشم از یه سری از چیزا. این همه صنایع دستی با این همه جای رشد. میدونید یعنی چقدر شغل؟ کاش بشه بیشتر روشون کار کرد. راستی بذارید از برک بافی هم بگم که داشت فراموش میشد. ولی بعدها شنیدم غیر برک بافی، پلاس بافی و پخل بافی هم به همت خود مردم خراسان جنوبی احیا شده. این چیزا رو وقتی رفتیم بیرجند تو اون سفر کاری با خانم صالحی فهمیدم. ایده احیای برک بافی از کجا اومده؟
ایده احیای برک بافی رو من به صنایع دستی دادم و با حمایت و استقبال صنایع دستی تونستیم هنر رو احیا کنیم.
چی شد که تصمیم گرفتید این هنر رو احیا کنید؟ مشکلی برای مواد اولیه‌اش نداشتی؟
فراوانی مواد اولیه و سابقه طولانی بافت برک در شهر مود باعث شده که ما به فکر احیای این هنر بیفتیم.
چه اتفاقی افتاد که مردم اقبال کردن؟
این جلیقه خودم رو دادم، ساعتها تن مشتری من بوده، اون گرمای لطیف اونو احساس کرده، بعد آمده پوستر پارچه خریده.
پارچه برک رو دستتون نمیمونه؟
نه بابا، هنو اگه ما 50 متر اگر ما الان میداشتم به پیش فروش الان کس داشتم که بفروشم فز کنی.
اینا رو بهتون گفتم یهو یادم افتاد یکی از کارگاهامو اختصاص بدم به ترک بافی. خوبه ها، ها؟ اینطور نیست؟ اینم جز صنایع دستی خراسان جنوبیه، بهش سافت بافی هم میگن، البته محلی ها میگن. سافت به شاخه های باریک درخچه ها و درخت هایی گفته میشه که واسه بافتن انواع سبد ازشون استفاده میشه. در اصل واسه بافت این سبد ها از شاخه های درخت هایی مثل بادام کوهی و بید استفاده میکنن و این شاخه ها با ظرافت خاصی بافته میشن. اون موقع ها یاد گرفته بودم خودم هم ببافم. کیه پیام داده؟ سمانه دوستمه، بذار ببینم چی گفته.
سلام، این فایل رو گوش کن، دقیقا همون چیزیه که میخوای، ببین چی پیدا کردم.
بذار فایل رو باز کنم. خب،
در کنج داشته های به یادگار مانده از پیشینیان من که رهاورد عصر آهن است و سیمان، آهنگی از حیات آرام آرام نواخته می شود.
در قدیم بعد نمد به جای فرش و مکدی امروزی، چون کفه خونه گل بود و سیمان رطوبت زیاد بود، از گیاه گاله می بافتن و اسمشو کوب می گفتن.
مردان و زنانی که شانه به شانه می زدایند و می تنند و می بافند گنج پررنج پنهان در غبار زمان را.
قدیم تا الان عرض شونش یه متر بیشتر نمی شد، 90 سانت یه متر، طول هرچی اندازه کار دیگه، اندازه اتاق و اندازه جایی که مثلا ما بکنی اندازش دیگه.
کوب بافی اصالتی 7000 ساله دارد، هنری تلفیقی است از ذوق آدمی با کمترین داشته های پیرامونش.
این گله اصلا برای باز کنن و خش کنن و جای حفظ برای نگهداری کنن و برای ایلنه که بعدا مثلا برای بفتن است. اگه گله دنیا برای تیکی تیکه بفننه.
از سه زیر و سه روی نوارهایی که هنرمندانه گره روی گره می شوند تا از هیچ همه چیز بیافرینند.
این کوب الان 50 سال پیش تازه این لباش مور زده کنه، ولی الموقعیو سالم، چون این کلوفته هم رطوبت گیره خشکه، این موقع پرنان.
شمال است و گاله های بسیار در آب بندان، گاله است و کوب، و کوب اصالتی که قرار نیست دیگر به انزوا برود.
دوستم ادامه پیدا کنه و ما و به بچه همون آموزش بدیم، به نسل آینده هم آموزش بدیم.
همین دست بافته پدران فرزندان امروز این خطه دارد دوباره قد می کشد. آستین ها برای حفظ حیاتش بالا رفته است.
اساتید رو گفتیم که مواد اولیه رو در اختیارتون قرار میدیم، این مواد اولیه رو با قیمت بسیار پایین یا حتی بعضا به صورت رایگان در اختیارتون عزیزان قرار دادیم که اینها بتوانند تولید رو گسترش بدهند و توسعه بدهند.
گاله ها منتظرند داست برداریم.
کوب چشم امیدش به ماست، به ما بازماندگان یکی دو نسل پیش، خیلی نگذشته، اینکه از ما هم گنجینه ارزشمند به ودیعه بماند برای آیندگان ما.
چقدر عجیب، من این همه ساله دارم کار صنایع دستی میکنم، تا حالا حتی اسم کوب بافی رو هم نشنیده بودم. چقدر بی نظیر این هنر. میبینید کشورمون سرشار از این هنر صنعت هایی که هم داخل کشور طرفدار داره، هم یکی مثل دوست من که ایران نیست از اون طرف دنیا این فایل رو برام فرستاده و خوشش اومده. این نشون میده که برای صنایع دستیمون توی کشورهای دیگه هم میتونیم بازار پیدا کنیم. فقط باید بخوایم. هم بخوایم، هم تلاش کنیم، هم دلمون برای این صنعت بتپه. نگارینه. اینایی که براتون تعریف کردم یه بخشی از خاطراتم بود از مجموعه سفرهایی که طی حدود یک ماه با خانم دکتر صالحی استادم به جاهای مختلف کشور رفتیم. اول اینکه بعد از این سفرها متوجه شدم من اصلا وطنم رو نمیشناسم و شناختم از آداب و فرهنگ کشورم خیلی محدوده. دوم اینکه از دل اون سفرها آروم آروم این ایده در ذهنم شکل گرفت که من میتونم یک کسب و کار صنایع دستی برای خودم راه اندازی کنم. هیچ وقت یادم نمیره. دوباره رفتم سیستان و بلوچستان پیش همون خانومی که کار سوزن‌دوزی میکرد. ازش خواهش کردم که این هنر رو بهم یاد بده. اون پذیرفت، اما اصلا کار آسونی نبود. این آموزش چندی ماه طول کشید و من مجبور بودم مدام برم زاهدان و برگردم شهرم. سخت بود. هیچ وقت فراموش نمی کنم که با چه انگیزه و امیدی این کار رو انجام دادم. وقتی به این هنر مسلط شدم، تنهایی کار رو در شهرم شروع کردم. خودم بازار رو پیدا می کردم، خودم سفارش می گرفتم، خودم طراحی می کردم و خودم هم می فروختم. سفارشام که زیاد شد، یه بخشش رو می فرستادم سیستان و بلوچستان که همون خانم استاد سوزندوزی من انجامش بده. میگن همیشه از تو دل کاره که کار در میاد. توی این سفارش ها دیدم سفارش ملیل دوزی داره زیاد میشه. توی اون سفرهای دور ایران فهمیده بودم که زنجان ملیل دوزای بی نظیری داره. به بهاره دوستم که اهل زنجان بود پیشنهاد دادم بره زنجان با هزینه خودم ملیل دوزی یاد بگیره، بیاد اینجا برای خودم کار کنه و حقوق بگیره. ولی انگار قرار بود درای بیشتری توی این کار برون باز بشه، چون سفارش پارچه هم گرفتم و یاد دارایی بافی و احرام بافی افتادم. یادتونه دیگه، توی یزد و لرستان. خلاصه دردسرتون ندم. یه وقت به خودم اومدم دیدم با پسنداز و وام و کمک فامیل یه کارگاه کوچیک رو انداختم که 7 نفر متخصص صنایع دستی مختلف دارن اونجا کار میکنن. حالا دیگه توی بازار صنایع دستی شناخته شده بودم و باید کارم رو گسترش میدادم. رفتم شرکتم رو ثبت کردم. کارمندامو بیمه کردم. به قول معروف پرچم شرکتمو بالا بردم. الان 23 نفر مستقیم دارن در شرکتم کار میکنن و تعداد زیادی از افراد هم غیر مستقیم دارن از کسب و کار من روزگار میگذرونن. چند سال گذشت. البته سخت گذشت. ولی من بالاخره تونستم. همه اینا رو براتون گفتم تا به یه حقیقت مهم برسیم. این که در این کشور چقدر از صنایع دستیمون غافلیم. هنر صنعت هایی که به وفور در جای جای کشورمون با چراغ خاموش و خیلی محدود دارن ادامه حیات میدن و کافیه ببینیمشون. یکم به خودمون سختی بدیم و روشون سرمایه گذاری کنیم. اون وقت مطمئن باشید بازدهیش رو به وضوح میبینیم. نگارینه روایت دست‌آفریده‌های ایرانی یه 50 دقیقه میشه دارم براتون حرف میزنم و خاطره های روزهای اولی رو میگم که اون موقع ها اصلا خودم هم حدس نمیزدم بشم صاحب یه کسب و کار و صنعت، اونم در حوزه صنایع دستی. راستش منم دوست داشتم خاطره هامو بگم، شاید از بین حرفام یه نفر یه جایی به دردش بخوره. راستی یه چیزی بگم، فردا دارم میرم امارات. میخوام یه دفتر فروش اونجا بزنم و با برند شرکتم اونجا ثبتش کنم و ریل صادرات رو هم بیشتر دستم بگیرم. درسته خیلی سختی کشیدم، خیلی این طرف و اون طرف زدم، خیلی کار کردم، ولی الان خوشحالم. الان شادمانم از این که هم دارم کمک میکنم به حفظ هنر و فرهنگ و اصالت این سرزمین، هم دارم به اقتصاد کشورم کمک میکنم، به پویایی اقتصادم. میدونم که خیلی از شما یک مهارت خاص، یک هنر خاص رو دارید. هنرتون رو دست کم نگیرید. مطمئن باشید یه جایی، یه روزی این مهارت و این هنر به دردتون میخوره و شاید بتونید خیلی از آدمهایی رو که شاید الان تو کارشون ناامید باشن بهشون کمک بکنید. پس هنرتون و خودتون رو دست کم نگیرید. متشکرم که داستان زندگی من رو شنیدید.
ای خدای بزرگ، افتخارم بندگی توست، افتخارم زیستن زیر چتر رحمت توست. تمام تلاشم روز و شب این است که بنده خاص تو باشم. تو مرا پاک بپذیر. در این لحظات روحانی من عزمم این است که پله پله به سویت پرواز کنم، پله پله به سویت رها شدم و تو را در آغوش بگیرم.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند. تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکه گذر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همینجا، خدا همینجا.
مسجد بازار،
مسجد بازار.
خدا همینجا، خدا همینجا.
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با پای سر می روم که ندای دعوتی خنک مرا می خواند. سلام. تحییت هامون رو نثار گلدسته های سبز مسجد میکنیم. دوان دوان اومدیم و دست بر سینه اذن ورود میگیریم که وارد شدن به خانه خدا هم آداب مخصوص به خودش رو داره. چه صفایی داره حیاتی که گوشه گوشش پر از صدای زن و بچه و مرد و کوچک و بزرگیست که برای ادای فریضه واجب نماز اومدن. یه طرف مادری که دست فرزندش رو گرفته و پا به پاش داره میاد تا برسه به قسمت بانوان، یه طرف پیرمردی کلاه از سر بر میداره و تعظیم میکنه، اون طرفتر جوانای خوش سیما دور حوض شش زرعی مشغول وضو گرفتن، و این طرف دست فروشی که چرخش رو به میله های بیرون در زنجیر میکنه تا به نماز جماعت برسه. همه با شوق اومد قبول باشه. با حیرت نگریستن، با دقت دیدن به عظمت این مکان مقدس، پایگاه توحیدی و وعدگاه دیدار عشاق، به مسجد بازار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام، روز شما بخیر باشه. من مریم سربخشیان هستم که از سر سربلند ایران از آذربایجان دارم با شما صحبت میکنم. اینجا شهر تبریز هست و یکی از خیابانهای قدیمی شهر تبریز، از خیابان عباسی دارم با شما صحبت میکنم، در مقابل مسجد قدیمی که در این محله ساخته شده سالهاست که اهالی این محله و این خیابان، بازاری هایی که در اینجا وجود دارند، کسبه میان و در این مسجد شرکت میکنن، هم عبادت میکنن هم برنامه های مختلف شرکت میکنن. مسجد حضرت سجاد علیه السلام، الان تابلوی مسجد رو میخونم، و پایگاه مقاومت امام سجاد علیه السلام، حوزه مقاومت نه بسیج امام جواد علیه السلام. در مقابل این مسجد که با آجرهای زرد و آبی رنگ، فیروزه‌ای رنگ این مناره تزیین شده، یک صندلی چوبی هم هست. حاج آقای محترمی که اهل این محله هستن الان روی نیمکت نشستن. حاج آقا سلام علیکم.
علیکم السلام.
احوال شما؟
ممنون، مرسی، سلامت باشی.
نزدیک وقت نماز هستیم، میخواین تشریف ببرین مسجد؟
انشالله بله.
این محله عباسی، خیابان عباسی شهر تبریز، نزدیک بازار تبریز هم هست.
بله درسته. بله
چند وقت شما اینجا ساکن هستید؟ شغل شریفتون چی هست؟
من کارمند پالایشگاه تبریز هستم. حدودا 37-38 سال چی این منطقه هستم.
کسایی که شرکت میکنن، برنامه های انجام میشه، امام جماعتش کی هست؟ یا تو منها چه کسایی میتونید نام ببرید؟
امام جماعت روزها که میاد آقای لطفیه، شبها که میاد آقای جعفری باباییه. هر دوتاشون واقعا روحانی به حساب جوان هستن، ولی خیلی هم متین و با ایمان هستن.
حاجه ها، ما معمولا مراجعه میکنیم به مسجد برای عبادت، حالا کارهای فرهنگی هم انجام میشه، مشکلات مردم همونجا مطرح میشه. از بابت مسائل اقتصادی چه کمک هایی به مردم میشه در مسجد امام سجاد علیه السلام؟ فعالیت های اقتصادی که انجام میشه به این هم اشاره بکنید.
آقای محمود ساده هست، مسئول پایگاهه، فرمانده پایگاهه و هیئت مرای مسجده. اونا مثلا قبل از ماه مارچ رمضان 50 عدد بسته آورده گذاشت اینجا. بله، برنج و روغن و اینا از این چیزا. اوناش مثلا این محله میشینم، کسی که نیاز داره شما میشناسی به ما معرف کنید، ما اینا را تقسیم کنیم. که ما اونا که میشناسیم اون 50 تایی را تقسیم کردم، اواخر ماه رمضان بازم دوباره آورده. همینطور اونا که نیاز من بوده به این اونا تقسیم کرده.
کمک های معیشتی انجام گرفته. بازاری هایی که میان در یک چنین مکان هایی شرکت میکنن، حاج آقا چطوری از احکام شرعی خودشون چطوری اطلاع پیدا میکنن؟ معمولا در دین اسلام هست که وقتی که میخوایم اعمال شرعی خودمون رو یاد بگیریم، باید از روحانی محل کسب اطلاع بکنیم، در کسب و کار از بابت شرعی مسائل اقتصادیمون رو بدونیم.
اونا که الحمدلله اکثرا باسوادن، خودشون میدونن. مثل من که مثلا یواش یواش عمرم رفته، پیر شدم، اگه اونو چی نمیدونم بیام میشم پای منبر با آقای لطفی یا شباب آقای بابایی سوال میکنم، راحت جوابمو میگیرم.
سوال های مربوط کسب و کار چی هستن؟
کسب و کار چی؟ من چندان اختلاع ندارم. حقیقت اینه که من فقط میدونم مسائل شهریه. ما میگیم ما مسلمانه، مسلمانه بعد وظایف هستن که باید عمل کنن. میشینم مقابل روحانه مسئله مو میپرسم، اونا جواب میدیم.
حاجا خیلی از شما ممنونم.
خوش مرد، خسته نباشید. ممنون.
بعضی وقتها باید به ذهن و دلمون بگیم افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. در پیشگاه قرآن کریم سر به زیر و آرام می نشینیم، دریای جان رو سیراب کنیم به صدای آسمانی سور مبارکی بلد و شمس. آیات اول تا نهم، قاری استاد شیخ کامل یوسف بهتیمی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حين Thank you.
أيحسب أن